نبود، طوری هم نبود که تو ذهن تماشاچی بمونه بگه که من این فیلم رو مثلا چطور ما الان میگیم بعد از سالها همچنان از آژانس به عنوان یک قله یاد میکنیم. حالا نمیگیم قله، اما یه فیلمی خیلی معمولی متوسط در واقع، که تا وقتی که باز داخل در واقع اون واحد آپارتمانی بودن خوب بود. از اونجا که دوربین بیرون اومد به نظرم سیر نزولی فیلم شروع شد. نظر کیانوش هم همین هست؟
آره. آره تقریبا همینه. ببینید ما توی نشست خبری هم که بودیم وقتی از عواملش سوال میکردیم، خود کارگردان گفتنش که یک جاهای من گره‌هایی رو گذاشته بودم که آخر فیلم مثلا بهش برسیم. من خودم به شخصه اون گره‌ها رو هیچ وقت متوجه نشدم. حالا چی بودش؟ باید بیشتر کارگردان باید اون بازش بکنه.
حالا نه که بگم تعریف از خود، ولی یعنی میخوام بگم که فیلم شاید خیلی قوی نبود، فیلم قوی نبود که من پایان بندی فیلم رو حد زدم. در واقع اولین صحنه غافلگیر کننده فیلم که ما همه شوکه میشیم بابت اون اتفاقی که رخ میده و باورپذیرم نیست که خب یک فردی مثلا از چند تا پله سقوط کنه و اتفاق به اون شدت براش رخ بده، همونجا تقریبا من تونستم پایان فیلم رو حدس بزنم و تو دلم دعا دعا میکنم که کاش پایانش این نباشه و یه واقعا یه غافلگیری باشه برای من، ولی متاسفانه پایانش همونی بود که نباید میبود.
ما توی ژانر آپارتمانی یه دونه جدایی رو داریم که خیلی توی یک لوکیشن بیشترش داره میگذره، بیشتر زمانش و حالش خوبه، یعنی شما با سوژه ها همراه میشی، همزاد پنداری میکنی و و و و و آژانس سر جاش، یعنی اصلا دوباره چیزی نمیشه. بحث گره های اجتماعی این مدلی توی این فیلم، ما خیلی از کاراکترها جلوتریم اصولا، یعنی میتونیم بعد یک کاراکتر رو حدس بزنیم. از دقیقاً میتونم بگم دقیقه 15 16 فیلم دیگه تقریبا تکلیفمون روشنه با کاراکترها و میتونیم قشنگ پیش بینیشون کنیم. این نقص کارگردانیه یا نه فیلمنامه است؟
من فکر میکنم در وهله اول متن در واقع یه مقدار ضعف داشته دیگه، یعنی شما قوی ترین در واقع میزانسن و دکوپاژ رو هم که داشته باشی وقتی
محمد کرهور داره میگه
خیلی قوی نباشه، به هر حال یه جای خودشو نشون میده دیگه. ببین ما تو فیلم میبینیم دوربین خیلی نزدیکه به کاراکترها، ولی اون نزدیک بودنه به ما بک‌گراند ذهنی از اون فرد، از اون شخصیت نمیده، یعنی ما نمیتونیم بهش نزدیک بشیم. چرا؟ چون یا دیالوگ در واقع خیلی واضحی نداره که ما رو بتونه خودش رو به ما معرفی کنه، یا در واقع اون روابطی که تعریف شده توی فیلمنامه به اون میزان نیست که ما بتونیم بفهمیم اینها چه در واقع تعاملاتی دارن و چه پیشینه‌ای در واقع داشتن، چه شخصیتی داشتن.
مهمه توی فیلم یارو بدونیم کیانوش؟
ببین من الان داشتم فکر می‌کردم، اصلا می‌خواستم یه باب دیگه‌ای رو بگو، خب بگو. باز بکنم، اونم اینه که برعکس صحبتی که محمد داشت، من آخر فیلمو واقعا نتونستم حدس بزنم که اینجوری قرار تموم بشه. کارگردان خیلی سعی کرده بود که پایان شگفت انگیز بازش رقم بزنه برای پایان فیلمش، ولی پایان شگفت انگیزی بود که اصلا شگفت انگیز نبود. یعنی اینکه وقتی میدید یک لحظه اون کسی که کشته شد میاد میشینه توی ماشین، بیشتر خندت میگیره از این که بگیره واه عجب اتفاقی افتاد، چقدر من هیجان زدم، الان چقدر نویسنده چه ایده ای پیاده کرد. واقعا اینش برای من لذت بخش نبود. یه نکته دیگه هم اینه که تمام سیر داستان اینجوری بود که به این موضوع ختم بشه. حالا من نمیخوام فیلمو اسپویل بکنم، ولی یه جایی مجبوریم اشاره بکنیم. اگر بازیگرها، کاراکترها اتفاق کار دیگه ای میکردن، قرار بود چه اتفاقی بیفته تر فیلم؟
میگم کاراکتر قابل پیش بینی بود. یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه میدیم گفتمون. بفرمایید. تا اینجای ماجرا خیلی از ماها هممون تجربه صف واستادن رفتن توی سالن سینما رو داریم، یه دوره‌ای قبل از اینکه رسانه‌ای کنیم همه چیز خودمون رو و بیایم دار. مردم چجوری یک فیلم رو هستن؟ اول بگو چجوری یک فیلم رو انتخاب کنن؟ فقط با اسمش، با تیک، با کستش؟ یا چی؟ به نظر شما دو تا منتقد چه جوری میشه محمد کرخو؟
ببین اسماعیل جان، امسال خب تعداد بسیاری از فیلم ها کارگردان اولی هستن، طبیعتا از روی حالا نام کارگردان یا عوامل یا حتی بازیگران نمیشه خیلی در واقع بگیم که میشه در واقع حق انتخاب برای خودمون قائل بشیم. باید به نقد ها رجوع کنیم. نقد ها هم یه مقدار حالا در ایام جشنواره هیجانی هست، یعنی سطح توقع منتقدان از سطح توقع مردم در واقع و توده مخاطب بالاتر هستش. نقد ها هیجانی هست، انتظار دارن فیلم های خیلی درجه یکتری ببینن، بنابراین مردم خیلی در واقع نمیگم که متاثر از نقد ها نباشن. چرا؟ نقد ها رو هم تا جایی که داستان فیلم براشون لو نمیره یا اصطلاحا اسپویل نمیشه دنبال بکنن، اما الزاما اینطور نیست که اگر من محمد کرلون از یک فیلمی در واقع خوب تعریف نکردم اون فیلم خوب نباشه. شاید من از یک دریچه‌ای به اون فیلم می‌نگرم یا خیلی تکنیکال دارم اون فیلم رو می‌بینم که یک در واقع فرد دیگه نه، شاید اصلا بازی براش مهم باشه یا داستان‌ها براش مهم باشه. مثلا تو همین تقاطع نهایی ببین، من اون روند معقول فیلمنامه رو نپسندیدم، چون به نظرم آدم‌ها تو شرایط بحران درسته که تصمیمات اشتباه می‌گیرن، ولی انقدر ساده هم پای در واقع حالا امضا کردن یه سری تعهدات نمیرن. اما اونجا ما دیدیم به راحتی شخصی که تقصیر و مقصر در واقع درجه یکم نبود به راحتی در واقع اومد پذیرفت و امضا کرد.
حالا میخوام راجع به اسپویل یا لو دادن ته فیلم ها قصه فیلم ها یه چیزی بگم. من یه رفیق خیلی جدی اهل سینما دارم، سواد سینمایی نداره ولی فیلم بینه، میگه آقا اسپویل اصلا پدیده مهمی نیست، به خاطر اینکه من این که عاشق سینما میشینم فیلمه رو ببینم، حتی ببینم به اون تهی که شما گفتین میرسه یا نه، ولی خب قصه یه عالمه حاشیه داره دیگه، این براش مهمه. بخوام بریم سراغ قمارباز، به نظرم یه سری به فیلم قمارباز بزنیم، بیاین پیش شما یه گزارش بشنویم، بریم یه گزارش بشنویم برگردیم بریم سراغ قمارباز.
انتظارتون از 44مین جشنواره فیلم فجر چیه؟
زیاد نظر خبرنگارا و اهالی رسانه رو برآورده نکنه.
خب انتظار دارید چه نوع فیلمی ببینید توی جشنواره که نظر شما برآورده بشه از این جدولی که دارید میبینید و چند تا فیلم 32 تا هست؟ فکر میکنید که چه چیزی، چه نهادهی در این فیلم ها باید باشه تا نظر شما رو جلب کنه؟
فکر میکنم بحث فیلم نام، ضعف فیلم نامه از همه مشهودتر بود. فیلم نامه مشکل بزرگ سینمای ایران به نظر میاد که هست. کارگردانای ناماشنای امسال هستن، من فکر میکنم حالا چند تا فیلم خوب بینشون باشه. حالا منتظریم که فیلمای کارگردانای بزرگ رو ببینیم و امیدواریم که فیلمای خوبی باشه.
بسیار وقت گذاشتید.
چون فرصتمون هم خیلی کمه، قمارباز رو چطور دیدی کیانوش؟
قمارباز بین فیلم هایی که تا الان توی جشنواره اومده بود میشه بگیم بهترین فیلم این دو روز جشنواره.
خب خیلی هم قصه به اتفاقات اخیر ما نزدیکه دیگه، راجع به فضای جنگ 12 روزه است و همه این قصه ها. و تو محمد؟
منم با نظر کیانوش موافقم، فکر میکنم تا به اینجا بهترین فیلمی که تو جشنواره دیدیم قمارباز باشه. یه شروع خیلی بامزه‌ای هم داره که راجع به در واقع دستور پخت ماکارونی هستش که بعدا متوجه میشه حالا اون مأمور امنیتی است و اتفاقاتی که قرار هستش که رخ بده.
آقا ما توی سینمامون یه مأمور امنیتی خیلی جذاب داریم، رضا بابک توی به رنگ ارغوان، در حد یه سکانس میاد و تو کیف میکنی از دیدنش. بازیش رو درست انجام میده، دیالوگهاش رو میگه و میره. تو با یک آدم مرموز پیچیده به واقع امنیتی مواجه میشی، کسی که شغلش و نگاهش به جهان شکل دیگری است. آیا تو قماربازم ما با یه همچین مأمور امنیتی مواجه میشیم؟
نه با اون رنگ و بو، حتی نه با اون رنگ و بو که تو روز صفر میبینیم که اون مأمور امنیتی امیر جدیدی، حالا اسم متفاوت داره، رضا، علی در واقع، ببخشید سیاوش یا اسمای دیگه، اما این هم یه مأمور امنیتیه که در واقع حداقل تصور ما از مأموران امنیتی رو در واقع یه مقدار تغییر میده.
حالا من فکر میکنم رفقای من در انتخاب اسمم باید یه ذره دقت کنن، چون من الان جستجو میکردم یک فیلمی در سال 2014 به کارگردانی روپرت وایت ساخته شده که اون هم اسمش قماربازه.
حتی قوتور هم در واقع داشتیم فیلم آره. خیلی معروف داشتیم.
من به نظرم یه ذره میتونیم این یه جستجوی ساده است دیگه، بعد تیم خلاقه، تیم فکر، تیم تولید محتوا بشینن به یه ایده ای برسن که اسم دیگری مثلا میشه انتخاب کرد که این همپوشانی اتفاق نیفته. فیلمنامه چطور بود؟
ببینید فیلمنامه
کیمش
جزء یکی از فیلم‌هایی بود که درباره جنگ 12 روزه اتفاق افتاده، ولی به نظر من فضای فیلم میتونه اصلا به غیر از جنگ هم مرتبط باشه. کارگردان مثلا توی نشست خبری مدعی بود که این ما توی جنگ سایبری هستیم و حتما که نباید بمب و موشک باشه، اما تو جنگ سایبری خب همیشه ما هستیم. فیلم وقتی موضوعش مرتبط میشه با جنگ 12 روزه، یعنی که نشون دادن المان‌های جنگ نظامی، خیلی به نظرم کم بود و جا داشته بیشتر کار بشه در این موضوع.
و تو محمد نظر آخر؟
دیگه عرض به خدمت شما که من نیمه اول فیلم رو خیلی پسندیدم، خیلی در واقع هم ریتم هم تمپو خیلی خوب بود. نیمه دوم یه چند تا گره در واقع پرسش برای من باقی موند که فکر میکنم شاید حفره داخل در واقع فیلمنامه باشه. یعنی ما به عنوان مخاطب متوجه شدیم که مضمون اصلی در واقع یک کلیدی برای ما قرار داده شده بود، اما طبیعتا پیمان و مامور امنیتی اون صحنه رو ندیده بود که بتونه حدس بزنه. حالا نمیدونم با یه دستی زدن مثلا متوجه شد یا آیا در واقع روحیاتی رو در اون مضمون اصلی دید که متوجه شد. این رو ضعف فیلمنامه میدم. و نکته دوم هم این که ما با یک بار در واقع بازی خوردن با خیال موافقم، اما وقتی این رو دو بار تکرار میکنی من فکر میکنم که دیگه یه مقدار شاید لوس میشه. یعنی دفعه دوم دیگه مجاز نیستیم که مخاطب رو با خیال در واقع غافلگیر بکنیم.
و چقدر بهش امتیاز میدیم به عنوان یک منتقد؟
من از 5 نمره 3.5 نمره بهش میدم.
و تو کیانوش؟
منم از 5 نمره 2.5 رو بهش میدم.
2.5 چرا؟
این هم شبیه فیلم قبلی، یه نکته‌ای که داره اینه که تک لوکیشن است و هر دو فیلم هم کارگردان اولی بودن.
محمد حسین بهاری داره میشنوه اینجا واسطاده.
شاید اگر یه مقداری پرداختش، فیلمنامه که خوب بود، پرداختش هم بهتر میشد، یه امتیاز دیگه میتونستم.
خب من فکر میکنم که هم حفره‌هایی که تو ازش گفتی و هم نظرات تو کیانوش رو تلفیق کنیم و بعد من از محمد بهاری خواهم پرسید. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم. با شما دو عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم بازم ببینمتون. و اسپویل کردم به قول سینمای محمد بهاری کارگردان قمارباز اینجاست. تو سیب خوردن آدم از تو اشتباه. هی گفتم محمد بهاری، گفت دو بار گفتی، دو بار درستشو بگو. محسن بهاری اینجاست. محسن بهاری، محسن بهاری سلام.
سلام،
چطوری؟
مرسی، خیلی ممنون.
سلامت باشید.
خوب شما.
تجربه تماشای اولین فیلم روی پرده سینما با اهالی سینما چطور بود؟
سخت.
سخت. همونقدر که میگن بی‌رحم بود به نظرت فضا و جو؟
نه، من بچه سینما، من بچه بدنه سینما.
شما دیگه فیلم کوتاهی محسوب میشید و در کنارش دیگه چی کارا کردی؟
نه، من تقریبا به صورت رسمی 18 ساله که تو سینما کار میکنم.
خوب.
16 ساله که منشی صحنه.
چه باحال.
بله خدا شو فیلم ها و کارگردان های خوبی رو تجربه کردم، از همه شون چیز یاد گرفتم. من بیشتر جزو بچه های بدنه سینما محسوب
جای جذابیه به نظرم. این که خیلی شاید کلمهش کلمه درستی نباشه، ولی اینکه کنار دست دیگران واسطی کار کردن رو ببینی، تجربه کنی و بعد خودت شروع کنی اون تجربه ها رو عینی کردن، به نظرم خیلی چیز هیجان انگیزیه.
خیلی، به خصوص اگه هدفت از روز اول کارگردانی باشه، از همه دیگه میری کار یاد بگیری.
چه بحال. آقای بهاری به هم بگو که ایده قمارباز از کجا آمد؟
ایده قمارباز حدود 3 سال پیش سر صحنه یه فیلمی یه ماجرایی و یه دوستی تعریف میکرد، منم نبودم تو اونجا، اونور واسه داشتم گوش میدادم، داشتم فضولی میکردم. بعد شنیدم اینو، رفتم بهش گفتم که بیا اینو کار کنه. گفت بابا نمیشه، دو تا بازیگر تو یه خونه یه شب تا صبح، مگه میشه فیلم کار کرد این شکلی؟ گفتم میشه، خوبم میشه. بعد کار کردیم، حدود مثلا 5-6 ماه روی فیلمش کار کردیم. همون موقع رفتیم برای ساختش، نشد تا اینکه جنگ 12 روزه رخ داد. خب قصه ما خیلی نزدیک بود به فضای قصه ما،
یعنی از اول هم در حال و هوای حملات سایبری و این فضاها بود
تقریبا،
یعنی فضای 0 و 1 به اصطلاح.
بله از اول نزدیک همین فضا بود. خوب. تا اینکه بعد از جنگ دیگه پیشنهاد دادیم که تطابق بدیم، یعنی یه ماجرای دیگر هم اضافه کنیم بهش، که شد این فیلم نامه.
خیلی هم عالی. عرض کنم به حضورت که کسانی که الان از سالن آمدن بیرون بعد از تماشای فیلم تو، نسبت به فیلم هایی که از دیروز تا امروز دیدن راضی تر بودند، و این نشون میده که گویا اهالی سینما، من متاسفانه فیلمو نتونستم ببینم چون سر برنامه بودم، ولی با سینما مواجه شدن. خب ایده قمارباز 2-3 سال توی سر شما چرخیده، یک اتفاقی افتاده، شده بستر فیلم شما و فیلم ساخته شده. این که یک تریلر جاسوسی بسازیم به اصطلاح، یک فضای ملتهب پرهیجانی که مثلا میگم با توجه به آنچه شنیدم الان، 2 تا تکنسین یا 2 تا آدم خبره در حوزه کارشون نشستن دارن فعالیت میکنن، همه این داستانها میتونست آیا به نظرت شکل دیگری هم داشته باشه و فیلم رو طور دیگری بسازی، آدمهای بیشتری توی فیلم باشن، یا نه اون 2 تا کاراکتر کافی هم برای یک فیلم؟
ببینید چون فیلمو ندیدید، من عرض میکنم خدمتتون، فیلم ما یک فضای جاسوسی داره، یک فضای امنیتی داره، ولی فیلم ما اگر بشه گفت یک فیلم امنیتیه، یک فیلم امنیتی بدون هیچ المان امنیتیه.
آها
تقابل دوتا آدمه، تقابل دوتا نخبه است.
چه باحال.
دو نفری که خیلی شبیه همن، حالا یک راهی انتخاب کرده، یکی یه راه دیگر انتخاب کرده.
فیلمتون فیلم ارزونی بود؟
فکر کنم یکی از ارزان‌ترین فیلم‌های جشنواره.
چقدر حدودی؟
حدودی شو از آقای نصرالله دیوار
باش نایمد رفت آقای نصرالله.
نه الان میگم دیوار.
آره ولی این مهمه، یعنی الان لو باجت کردن کارها کار سختیه واقعا، با توجه به اتفاقاتی که در بازار داره میفته خیلی کار سختیه. حالا تجربه اولین کار با این تیم کوروش تمامی و و و و چطور بود؟
عالی بود. هم جلوی دوربین هم پشت دوربین.
جدی؟
بله.
چه جوری پشت دوربینتون با جلوی دوربینتون تقریبا یه جور در اومد ماجرا؟
پشت دوربین همه کسایی بودن که خب من قبلا باشون کار کرده بودم، تقریبا جزو رفقا بودن، اگه اونا ما رو رفیقشون قبول میکنن ما که اونا رو قبول میکنیم با ما رفیق. جلوی دوربین هم خیلی خب من سعی کردم بازیگرایی رو انتخاب کنم که برونگرا نباشن. این دوتا نقش نقشی که بازیگری که برونگرا باشه نباید بازی کنه.
چه باحال، چه جذاب.
بازیگری که حسش توی خودش باید باشه.
آقای بهاری حالت خوبه با فیلم؟ قشنگ معلومه، یعنی قشنگ نشستی به جزء ماجراها فکر کردی و این خیلی چیز جذابیه. ساختن فیلم امنیتی کار سختیه؟
بله.
چرا؟
نباید پاسو کج بذاری.
آخه میدونی اینو از این جهت پرسیدم که مثلا چون میدونم که نظارت‌های مختلفی میشه، کارشناسان حوزه‌های مختلف میان، شما باهاشون در ارتباطین، روی فیلمنامه نظر میدن، روی بازی‌ها ممکنه که نظر بدن و همه این داستان‌ها. میخوام بدونم که آیا می‌ارزید که این سختی رو تحمل کنی و این فضا و این فیلم رو بسازی به عنوان کارگردان فیلم اولی؟
بله می‌ارزید.
میارزه
چون فیلمنامه رو خیلی دوست داشتم و این ژانر رو خیلی دوست دارم.
یه فاصله بدیم، یه گزارش کوتاه بشنویم، برگردیم گفتگومون رو با آقای محسن بهاری کارگردان فیلم قمارباز ادامه میدیم.
آقای احورکی، 44 دوره از جشنواره فیلم فجر میگذره و ما امسال هم اومدیم تا ببینیم که سینمای ایران در چه حال و احوالی داره فیلم سازی میکنه. فکر میکنید که امسال اومدید چی ببینید تا نظر شما رو جلب بکنه؟
من از همه بیشتر شایقم که این فیلم هایی که گفتن سه تا فیلم درباره جنگ 12 روزه ساخته شده، یکیش برای آقای مهدویانه و دو تا فیلم دیگه هم گفتن هست، بیشتر از این دوست دارم اینا رو ببینم. و دو تا فیلمم گفتم با هوش مصنوعی ساخته شده، یعنی بدون بازیگر، یه چیز شبیه حالا انیمیشن، ولی انیمیشن نیست، در واقع شخصیتایی است که انگار که واقعی هستن، رئالن، ولی با هوش مصنوعی ساخته شده.
خب داریم با محسن بهاری گپ میزنیم راجع به اولین فیلمش قمارباز. کیانوش و محمد که اینجا بودن، کیانوش رضایی و محمد کرهور، دو تا منتقد سینما، گفتن که آقا ما تا نیمه فیلم خیلی راضی بودیم، از نیمه فیلم به بعد تا انتها احساس کرده بودن که فیلم دچار یک سری، بگم به قول خود محمد، دچار یک سری حفره میشه و اون حفره ها هم پر نمیشه. آیا این نقد رو وارد میدونی به فیلمت؟
وارد که باید بدونم، ولی باید بدونم، ولی جالبه، من اتفاقا نیمه دوم فیلم خودم دوست دارم، جفتشو دوست دارم، ولی اینو بیشتر دوست دارم، نیمه دومو. نمیدونم، حالا این چیزی که شما فهمیدید و دوستان فهمیدن واسم جالب بود، چون ببین نیمه دوم یه چیزی که هست، فیلم ما دیالوگ محوره. اگر یک لحظه شما سر فیلم سرتون رو بشه خوند، یه چیزی از دست میدید.
فیلم نامه رو کی نوشته های بهاری؟
خانم شریف.
خانم شریف بله. چقدر زمان گذاشتن براش؟
فکر کنم حدود 3-4 ماه.
برای چون دقیقا بعد از جنگیم و یعنی بله. همه آن اتفاق، یه چیزی به شما بگم، اتفاقاتی که در بستر زمان و زمانه میفته میتونه خیلی به نویسنده ها کمک بکنه، به خاطر اینکه زنده است و عینیه، چون تجربه بله. خودشه. مثلا میگم وقتی که یک نویسنده میاد گذشته ای رو تصویر میکنه، چون اون تصوری از اون گذشته نداره و اون چیزی که خوانده یا به شرایطی دیده عینی نیست، ولی محصولی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی قمارباز، مال همین چند وقت اخیره، از خرداد به بعد.
بله.
چی شد اینقدر سریع یه دفعه وارد کار شدیم؟
اتفاقا یکم طول کشید. ما اگه میتونستیم از همون خرداد و بعد مثلا از شهریور حتی میتونستیم شروع کنیم، خب خیلی میتونستیم یه همون حفره‌هایی که دوستان فرمودن رو میشد، حالا من نمیدونم چیه منظورشون، ولی میتونستم خیلی بیشتر کار کنیم روی این کار. ولی خب انقدر طول کشید، پروسه پیش تولید، پروسه پیش تولید طول کشید و مثلا تصویب شدن این فیلم نامه اینا طول کشید، به خاطر همین یکم زمان کم داشتیم. من با این بازیگرها یه چیزی جالبی بهتون بگم، توی پیش تولید ما یک جلسه دورخونه داشتیم.
چه باحال این که با یک جلسه دورخونه این فیلمی در آمده که و روی پرده رفته که اهل سینما راضین ازش، معلومه اگر یه ذره زمان بیشتری داشتین اتفاقای خفن‌تری هم می‌افتاد. آقا موفق باشید، امیدوارم دوباره ببینمتون با فیلم‌های بیشتر. مخلصم با محسن بهاری خداحافظی می‌کنیم و هستیم، فعلا باشید. خب عرض کنم به حضورتون که تا دقایق دیگه فیلم خیابان جمهوری ساخته منوچهر هادی اکرام میشه در کاخ جد. شد؟ نه نو یه 5 دقیقه شروع شده عقب موندیم از فیلم، شروع فیلم از دست دادیم. فردا هم فیلم پروانه محمد برزویی پور، سقف ابراهیم امینی و اسکورت یوسف حاتمی کیا قراره که اسکورت خوبه. دیدی ندیدی؟ فکر کنم اسکورت فیلم خوبی باشه. امیدوارم که اتفاقای باحالی بیفته برای همتون. حالتون کوک باشه و لبتون خندون. الهی که غم غصه و درد از همه جهان بره. با ما باشین در شبکه دوست داشتنی جوان. فردا 8 شب برمیگردیم. خداحافظ.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه.
بلامانه.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای تستی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتها رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
بیمه یه ماشین رو چه کار کردی؟
ردیف
باز شکلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولش رو جور کردی ها؟
حسی با اسکی می صفته، بی سود بی چک بی صفته.
بیمه یه ماشین با اسکی، راحت و سریع و قسطی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان به تن رفته باز سوی تن آمد، رهبر محبوب قلب